و اینک برنامه حیات خلوت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. مدت این برنامه 30 دقیقه است که امیدواری مورد پسندتون واقع بشه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم. با نگاهی به زندگی نخبگان، پیشکسوتان و چهرهای شاخص میهنمان، ای بار در حیات خلوت آقای دکتر هادی خانیکی هستیم، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو و یک روزنامه‌نگار تمام عیار. آقای دکتر خانیکی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خواهش
که کمک میکنه به بازخوانی بخشی از خاطرات نوجوانی و جوانی من.
شما بخش مهمی از تاریخ روزنامه‌نگاری بعد از انقلاب هستید و طبیعتاً کسانی که روزنامه‌نگارند با خبرند از حضور شما در عرصه‌های متفاوت مطبوعات یا آنچه که به گونه‌ای با رسانه‌ها در ارتباط است. آقای خانیکی در سال 1330 در روستای خانیک در شهر گناباد در خراسان به دنیا آمدید. از روستا آغاز کنیم.
روستای ما که از جمله مناطق خوش آب و هوای کویر هست، طبیعتاً مجموعه از طبیعت زیبا و ویژگی های فرهنگی و اخلاقی نادری رو نمایندگی می کرد، اگرچه ممکنه خیلی هر دو بخشش نه. امروز تغییر کرده باشه. من هم در اونجا به دنیا اومدم. پدرم اگرچه سواد کلاسیک نداشت ولی سخت علاقمند بود به ادبیات فارسی و مطالعه به گونه‌ای که به یادم هست قبل از این که من به دبستان در همون روستا برسم گلستان سعدی رو خودش به من آموخته بود، هم من میتونستم بخونم و هم میتونستم از روش چیزی رو بنویسم. تا سال سوم دبستان اونجا بودم. بیشتر او به انگیزه تحصیل فرزندانش از جمله من و خواهر بزرگترم به مشهد اومد و به استخدام اداره کل دادگستری در اون زمان، و باز به یادم هست که اهل شعر هم بود. در وداع از خانیک شعری سروده بود که هنوز در خاطر من هم مونده، که کشاورزی که با دانش زمین کاشت، زهر تخم هزاران دانه برداشت، ولی افسوس که این امر حیاتی به جای بهره بهره من ضرر داشت. و با همین روی کرد اومدیم به مشهد.
در واقع گلستان سعدی و پدر مسیر زندگی آینده شما رو فراهم کرد، هوار کرد. اثرهای پدر و اثرهای ادبیات، آنچه که از پدر آموختید.
بله همین جور هست. یعنی من در فرایند پرفراز و نشیب آموزش و فعالیتی هم که داشتم دریافتم که در ایران اگر کسی شعر رو ندونه و نفهمه، بخشی از فرهنگ و مختصات جامعه ایرانی براش ناشناخته باقی بمونه. ایرانی ها با شعر زندگی میکنن، با شعر حرف میزنن، با شعر استدلال میکنن. یعنی اگر ما خواسته باشیم منطق فرض کنید که غربی یا آلمانی رو بگیم که آخرش به یک داده متقن علمی استناد میشه، در ایران وقتی که شاهدی میخواد کسی بیاره برای درستی حرف خودش، آخرش به حافظ، مولانا، فردوسی، سعدی استناد میکنه. به همین دلیل به نظر من کسی که جزء آموزشهاش شعر باشه و بتونه عواطف رو از این طریق منتقل بکنه و با ادبیات آشنا باشه، قدرت فهم بیشتر علوم رو هم پیدا میکنه. کما این که وقتی که من به مشهد اومدم و بعد از دبستان به دبیرستان رفتم، خب تأکید من بر حوزه ریاضی بود. من دانش آموز برجسته ریاضی بودم، چه در سطح دبیرستان خودم و چه در مشهد، و بیشتر در مسابقات ادبی شرکت میکردم.
چگونه شد آقای دکتر خانیکی آن پسر بچه شیفته ادبیات ناگهان از ریاضی سر در بیاره؟
در ایران به نظر من کمترین عاملی که سرنوشت کسی رو تعیین میکنه خودش هست. وجه غالب ارزش ها و هنجارهایی که وجود داره و نوعی امتیاز بندی میکنه، این هر کودک، نوجوان و جوانی رو به یک مسیری سوق میده. از جمله این که خب طبیعتاً رشته ریاضی و دیپلمه ریاضی که هم افق‌های گشوده تری، بازتری در برابرش بود نسبت به رشته‌های دیگه، و این که کسی که به میرفت ریاضی میخوند این امکان رو داشت که در دانشگاه انتخاب‌های بیشتری داشته باشه. و این اجتماع هست، این فرهنگ غالب هست که میگه که اگر بری مهندس بشی حتما بهتر هستش تا این که بری ریاضی بخونی، و اگر ریاضی بخونی بهتره تا این که بری ادبیات بخونی. این هم اتفاقا توی زندگی من یکی از همین چالش ها رو به وجود آورده بود، که حتی در درون ریاضی هم که ترجیح این بود که مهندسی بخونم، در یک جای من تصمیم گرفتم مهندسی نخونم، البته باز دوباره برگشتم مهندسی.
آقای دکتر خالیکی، افراد دیگر خانواده دلبسته ادبیات بودند در خانواده پدری؟
از میان خواهرانم، خواهر کوچکتر من، او هم علاقمند بود، و البته او رفت تحصیلاتش عمدتاً در همین حوزه ادبیات دنبال کرد.
آقای دکتر خالیکی به عنوان یک کودک از خانیک گناباد به مشهد آمدند، اما با کولباری از دانش در واقع سترگ ادبیات میهنمان. این باعث غرور آن نوجوان در مشهد نشد؟
خیلی به خصوص تحت تأثیر خصوصیت های مادرم که یک زن بسیار پارسا و فروتن بود، از همون اول چیزی که بیشتر آموختم در خانواده اینه که به جای این که گرفتار غرور بشم، به دنبال دغدغه هایی باشم که اون دغدغه هام برای کمک یا خدمت به مردم باشه. و همین اعتبار یک تفاوتی که در دبیرستان داشتم با بقیه بچه های درس خون اینه که اون خصوصیت منفی شاگرد اولی رو نداشتم. شاگرد اول ها معمولا یه خصوصیت مثبتی دارن که سخت کوشند و نمرات بالا رو میگیرن، ولی خصوصیت منفی هم اینه که به دیگران کمتر کمک میکنن و در واقع برجستگی های خودشون رو با متوقف شدن دیگران تعریف میکنن. من شاگرد اولی بودم که خاطرم هست قبل از شروع کلاس ها بعضن به توصیه باز رئیس دبیرستان خیلی خوبی هم که داشتیم، واقعا یک معلم اخلاقی هم بود، قبل از شروع کلاس برای بچه های ضعیفتر کارهای کمک آموزشی میکردم و سعی میکردم که به جای بزرگ نمایی کار خود سعی کنم که اسباب بزرگی رو ازش استفاده کنم. یه خاطره یادم هست که در دوران دبیرستان دبیر ادبیاتی داشتیم که او خیلی سختگیری میکرد و هیچ وقت نمره 20 نمیداد، نمراتش رو از 18 کم میکرد. من تصمیم گرفتم که نمره 20 رو بگیرم، ولی نه از طریق التماس و خواهش و اینها. گفته بود که باید برای امتحان 40 بیت رو از بر بکنن غیر از امتحانی که میگرفت. من همه شعرهای کتاب فارسی رو که یادم بیش از 500 بیت بود اونا رو از بر کرده بودم. وقتی که از این پرسید که خب کدوم شعر رو بلدی، گفتم همش رو. چند تا امتحان که کرد و بعد دیگه مجبور شد اولین 20 رو داد و فکر میکنم که این روش بهتری هست تا این که آدم به دیگران خواسته باشه فخر بفروشه.
حیات خلوت.
آقای دکتر هادی خانیکی در خانواده‌ای به دنیا آمدند و رشد پیدا کردند که مادر پارسا بود و پدر دلبسته ادبیات، به ویژه ادبیات کلاسیک میهنمان. اما بعد آقای دکتر هادی خانیکی از رسانه‌ها و مطبوعات سر در میارند و یک چهره سیاسی میشند. اینها، این جاذبه ها، این در واقع راه از پیش تعیین شده برای شما چگونه حاصل شد؟
شاید به جای راه از پیش تعیین شده درست‌تر بشه بگیم که راه از بیرون تعیین شده، یعنی همینجور که عرض کردم شرایط اجتماعی در برابر تصمیم‌های فردی میشه گفت که قوی‌تر هست. من همینجور که گفتم در دوران دبیرستان دانش آموز درسخوانی بودم و جزء دانش آموزان ممتاز شهرمون هم بودم، به طوری که در سال آخر دبیرستان در سال 1148 بورسی که مثل همین بورسایی که امروز به نخبگان میدن دریافت کردم که بین شاگرد اول شاگرد اولها بود، به 3 نفر در سطح مشهد میدادن که این بورس در اون زمان 150 تومن بود. ما هر چقدرم خرج میکردیم که مثلا 50-60 تومن بیشتر نمیرسید، بازم کتاب میگرفتیم و یا میرفتیم با دوستان غذایی میخوردیم اینا. ولی تمرکزم همینجور که گفتم روی ریاضی بود، خیلی به ریاضی علاقه من بودم و اینقدر وضع درسیم خوب بود که دبیر ریاضیمون که دبیر برجسته شهر هم بود من رو از امتحان دادن معاف کرده بود. میگفت که امتحان برای این که بسنجیم دیگه، تو نمیخواد امتحان بدی، و من نمره میداد در سال آخر دبیرستان. اما در همین سال من مطالعات غیر درسی هم که شروع کرده بودم این رم بگم، پدرم از علاقمندان مرحوم استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر علی شریعتی بود و در جلسات سخنرانی و تفسیر او شرکت میکرد. همین حال و هوا به خونه هم منتقل شده بود، یعنی نوعی فهم روشن فکرانه از مسائل دینی. در اون حال و هوایی که من میخوندم بیشتر کتابهای علمی و علمی اجتماعی رو، مثلا علم به کجا میرود ماکس پلانک و اینها، علاقمند شده بودم به علوم پایه که برم در دانشگاه ریاضی بخونم، چون برداشتم این بود که کشورهایی که پیشرفت کردن اول علم رو قوی کردن و بعد بر اساس علم مهندسی و تکنولوژی و اینها رو. خب در حقیقت مقاومت سختی میخواست که یه دانش آموز ممتاز رشته اول دانشگاهش رو خواسته باشه ریاضی بخونه، چون تصوری که وجود داشت حالا ریاضی بخونه میخواد چیکار بکنه، بره دبیر ریاضی بشه، در حالی که اگه مهندسی بخونه خیلی روشن بود. و در اون زمان دو دانشگاه که سطحشون از دانشگاه های دولتی دیگه بالاتر بود، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شریف امروز، این دو دانشگاه در آزمون سراسری دانشجو نمی گرفتن، جداگونه دانشجو می گرفتن. من رفتم به دانشگاه شیراز و در آزمون ریاضی رو انتخاب کردم و دیگه بعد از این که ریاضی انتخاب کردم دانشگاه دیگه رو نرفتم. اما وقتی که رفتم به ریاضی دیدم که نباید در اون فکرم تجدید نظر بکنم، که فکر می کردم که اگر کسی فقط وضع علمیش بهتر بشه بیشتر میتونه کمک بکنه، اینه که در اونجا اولین به اصطلاح تغییر روی کردم رخ داد، میشد تغییر رشته داد، از رشته ریاضی رفتم به رشته به اسم عمران ملی. عمران ملی البته اون دانشگاه امریکایی بود و به زبان انگلیسی هم تدریس میشد در اون زمان. عمران ملی هم میان رشته‌ای بود بین مهندسی علوم و علوم اجتماعی، یعنی در واقع به بحث توسعه می پرداخت. واژه عمران اون روز به معنای توسعه امروز بود و یک مقداری دیگه در واقع از نه تنها از اون ادبیات و فرهنگ بلکه از ریاضی هم اومدن به جنبه های اجتماعی سیاسی، که دیگه به خاطر مبارزات سیاسی که اون زمان داشتیم علیه در و در آستانه جشنهای 2500 ساله هم بود دستگیر شدم و دانشگاه هم ناتمام مون در شد.
در واقع دهه 50 باید بود.
من سال 50 دستگیر شدم، رفتم به زندان در شیراز.
و در واقع چهره سیاسی آقای دکتر هادی خانیکی از زمانی شکل گرفت که پدر دلباخته علی شریعتی بود و دکتر هادی خانیکی به عنوان یک نوجوان و جوان نوشته های علی شریعتی رو، دکتر علی شریعتی رو مرور میکردند و چهره سیاسی رو در واقع تصویر کردند، شکل گرفت.
بله درسته، یعنی گفتم که در مسیری رو در ایران انتخاب میکردم، اما اون مسیر در اثر مداخله شرایط دیگر اون مسیر عوض میشه. یعنی من شاگرد اول و درس خون از اینجا به بعد یک من فعال سیاسی میشم، دانشجوی پرشوری که میخواد به اصطلاح به نفع مردمش و به نفع آیین و مکتب خودش تغییراتی رو به وجود بیاره، آرزوهایی داره و به زندان میفته، اما در زندان تجربه هاش بیشتر میشه، چون من بعد از زندان اولم که 6 ماه طول کشید اومدم بیرون، 1 ماه باز ارزم بود شما بیرون بودم، دوباره دستگیر شدم و بعد از زندان دومم از دانشگاه اخراج شدم و به سربازی اعزام شدم، یعنی اجباراً به سربازی اعزام شدم. سربازیم در دور سربازی سختی بود، ولی من استقبال میکردم که این سختی ها چیزی با آدم یاد میده. در جهرم بودم، هوای گرمه تابستون، خیلی خیلی من از همه اینا خاطرهای خوش دارم، از زندان، از سربازی اینا. و بعد که دوران سربازیم تموم شد دوباره کنکور دادم اومدم تهران، البته چون در فعالیت مبارزاتی یه مقدار وسیع تر شده بود و به گروه های مخفی اینها با گروه های مخفی هم همکاری داشتم، به دنبال بهانه میگشتم که بیام به تهران. بهانه‌ام همین بود که دوباره کنکور دادم و قبول شدم در دانشگاه علم و صنعت رشته راه و ساختمان. این با اون عمران دیگه فرق میکرد. اومدم یک ترم مشغول تحصیل شدم که دوباره خواستن منو دستگیر کنن که فراری شدم تا ایام انقلاب. در این مدت اون که شما میفرمایید از اون عرصه باز آرامتر علم و مطالعه و اونهای دوره پر تلاطمی بود. مدتی در ایران بودم، مدتی در خارج از کشور بودم، در خاورمیانه بودم، در لبنان، در سوریه، تا که وقتی که برگشتم، البته چون اهل مطالعه بودم میشه گفتش که یک شیفت، یک به اصطلاح چرخش یا در واقع علاقمندی به مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم بون افزوده شد، ولی اون خمیرمایه فرهنگی ادبی از من هیچ وقت دور نشد. یه خاطرم اینجام بگم بد نیست. من وقتی که از ایران تو همون دوران فرارم خارج می شدم، یه ساکای کوچیکی بود اون زمان که معمولا دانشجوهای سیاسی تر از اون ساکا استفاده میکردن، ساکای لی بود، قیمتش هم 10 تومن بیشتر نبود. تنها چیزی که من با خودم از ایران بردم که همراه هم بود، در اون ساک لی غیر از مقدار کمی لباس، یک قرآن بود با ترجمه فارسی، گزیده غزلیات شمس که آقای دکتر شفیع کتکنی اون زمان منتشر کرده بود بود، و یک نوار شبهای نیشابور. این برای یک چریکی که ممکن بود هر لحظه کشته هم بشه، ولی با قرآن و غزلیات شمس زندگی میکرد، این نشون دهنده اون وضعیت بود.
ممنونم آقای دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو. آقای دکتر خانیکی در یک نگاه از خانیک گناباد تا مشهد، شیراز و تهران، در یک نگاه گذرا به این دوران چه توصیه‌ای برای مخاطبانتون دارین آقای دکتر؟
البته من خیلی پرهیز دارم از اینکه توصیه بکنم، ولی اگه خواسته باشم تجربه خودم رو بازخوانی بکنم، اینه که در ایران برای کسب تجربه و انباشت اون، جمع کردن اون، معمولا هزینه زیادی پرداخته میشه، برای اینکه راهنمای هر کس بیشتر خودش هست و انتخابهای خودش بین درون خودش، خانواده و جامعه. من تجربه‌ام این بوده که تک بعدی شدن، یعنی موندن در یک عرصه، اون عرصه میخواد درس و علم باشه، میخواد سیاست باشه، میخواد دغدغه‌های روزمره زندگی باشه، در یکی موندن رضایتمندی ایجاد نمی‌کنه، مگر اینکه بتونیم بین این عرصه‌های مختلف نوعی تلاقی پیدا کنیم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. امیدوار هستیم شما عزیزان نیز همراهی بفرمایید. با ما میتونید در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نظر و پیشنهاد خود رو بیان بفرمایید. شماره 162. علی حال شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها نیز 30010 35 است. برنامه‌های رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو میشنوید. آرامش رو براتون آرزو داریم. سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت دارید و امیدوار هستیم مجموعه برنامه های این شبکه مورد پسندتون واقع بشه. همچنان هم امیدوار هستیم شنوندگان عزیز ما تمایل داشته باشند با ما در ارتباط باشند و نظر خودشون رو، پیشنهادات خود رو بیان بفرمایند.